الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جواز اخذ جوائز از ید سلطان جور بود. چند مسئله گفتیم؟ بعد گفتیم که در دو صورت جایز است که اخذ جایزه از سلطان جور. بعدم گفتیم که اما کراهت دارد. بعدم گفتیم که برای مرتفع شدن این کراهت راه‌های ذکر شده. طریق اول اخبار خود جائر است که این از مال حلاله، این گذشته. طریق دوم رفع کراهت این بود که خمسش را بدهد، یعنی کسی که اخذ مال و جایزه می کند از دست جائر تخمیز کنه، یه خمسی بده. خمسی که داد دیگه رفع کراهت می شود. بعد گفتن که خمس دادن کراهت را برطرف می کنه، این دیگه متفقون علیه است. بنا به گفته مقدس اردبیلی و صاحب ریاض و بلکه دیگران هم از قبیل علامه، اینها هم گفتن که خمسش را اگر بدن رفع کراهت می شود. و بعد گفتیم که بعید نیست که جهت این که خمس رفع کراهت میکنه اون دلیلی است که در منتها علامه ذکر کرده مال مخلوق به حرام را اگر خمس بدید حلالش میکنه، پس این مال را هم خمس بدی اقلا رفع کراهت میکنه. ما مرحوم شیخ انصاری فرمود که این استدلال درست نیست، مخلوط به حرام غیر از اینه، چون اینجا ممکن است اون مالی که به ما داده اند عین مال حرام باشد، خمس دادن اینو نمیتونه تطهیر کنه. رسوند مطلب تا اینجا. درس امروز ما از اینجا شروع میشود. جان فرقی نمی کنه. این دیگه فرقی نمی کنه. مثلا این آدم از ربا، از قمار، از قصد مالی را به دست آورده، از حلالم به دست آورده، الان 1,000,000 ثروت دارد، نمی دوند چقدرش حرامه چقدرش حلاله و صاحبانشون را هم نمی شناسد. خب چون نمی دوند چقدرش حلال چقدرش حرام، یکی از طرق تطهیرش تخمیس دیگه. این دیگه در باب خمس ذکر شده، اینجا بیش از این نباید بحث بکنیم. خیلی خوب، اینو ما این باب مثل گفتیم که چون در منتها گفته تخمیس مال مخلوط به حرام را پاک میکنه، پس اینجا را رفع کراهت میکنه بکنه، تخمیس بکنه. ما اینو رد کردیم. امروز میخواییم درگردیم بگیم که چرا ممکنه بگیم تخمیس رفع کراهت بکنه. بلی یستعنه او یستدل در رفع کراهت اضافه در این که در کتاب نهایه گفته که تخمیس رفع کراهت میکنه، اضافه در این که در سرائر گفته تخمیس رفع کراهت میکنه. غیر از این دو فتوا، فتوای نهایه فتوای سرائر، هر دو خودش در حکم روایت است. چون در نهایه مرحوم علامه ملتزم شده که هر چی که میگه مضمون روایت را اونجا ذکر بکنه، نهایه هم کتابیه. در سرائر هم ابن ادریس ملتزم شده قطعیات را اونجا بگه، یعنی روایاتی که یا قطعی شده باشه یا محکوف به قرینه باشد. پس در این دو کتاب چون گفته که خمس مستحبه، می فرماید یستند او یستدل به فتوای نهایت، به فتوای سرائر، اضافه در این دو فتوا بیل موثقه، به یک موثقه استدلال می شود کرد که اون موثقه مضمونش اینه، می پرسد از امام که یک نفر چاره پیدا نمی کنه الا اینکه داخل شود در کارهایی که مربوط به جائره، یعنی به اون کار بکنه مزد بگیره. امام در جواب میفرماید که اگر چاره ای نداشته باشه، راهی ندارد که ان یاکل ان یشرب الا که از این راه عیب نداره، مانعی نداره، وارد بشود به اونا کار بکنه، پول بگیره. اذا وقع در ید او پولهایی از سلطان جرد، پولهایی در دستش قرار گرفت، پس باید تلید از خمسه و خمس آن را بیرون بکنه برای اهل بیت، برای دوستان اهل بیت علیه السلام. پس از این استفاده می شود که اون مالی که از جائر انسان می گیره مستحب است که خمسش را بدهد. این بهتر دلیل است که بر ملتزم بشوید خمس دادن رفع کراهت می کند. بهتر دلیل همین موثق است غیر از فتوای نهایت و سرایی. بعد می فرماید و ربما یستدل به روایات دیگر، که روایاتش خواهد آمد، که روایاتی دارد که حتما مالی که از جائر به دست شما می رسد آن را خمس بدهید. اونها وجوب را می رسند این روایات، اقلا وجوبش را هم قبول نکردیم حمل می کنیم بر استحباب. پس هم به موثقه، هم به اون فتوا، هم به این روایات می تونیم بگیم که باید خمسش را داد. اول آخر رد کرده بودیم، گفتیم خمس چه کار می تونه بکنه، بعد متوسل شدیم به این روایات و به این دلیل ها. بعد می فرماید اما از امام کاظم علیه السلام که فرمود لولا انی، اگر نبودم من به وسیله اون مال و جایزه ازرد و عذاب خاندان ابی طالب را نمی گرفتم. از این استفاده می شود که پس اموال را از اونها می شود گرفت در مصارف خودش مصرف کرد، در مصرفای خودش، یعنی مثلا مثل مجهول المالک است، مجهول المالک را در موارد خودش میتونه انسان از اونها بگیره و مصرف بکنه. همه این حرفا در اون دو صورت هست. ها کدوم؟ بله حالا چون اگر مال غیر باشد امام مال غیر مالک نیست که، آخه این اگر بگیم از کس دیگر به زور قصد کرده امام چه حقی دارد بگیرد؟ این است که نمیشه گفت. حالا در صورت حالا ما که گفتیم که در یه همچون موارد میشود گرفت و خمس دادن هم رفع کراهت میکنه، ما در اون دو صورت گفتیم جایزتها. یک، نمیدونیم که در میان مال او حرام هست، این یک صورت. دوم، میدونیم در میان اموال جائر حرام است اما شبهه شبهه غیر محصور است، این دو صورت. و باز میدونیم شبهه شبهه محصور هم هست، یه طرفش از محل اطلاع انسان خارجه که قبلا گفتیم. اما اگر شبهه شبهه محصوره باشد، میدونیم میان مال او حرام است و اینی که به من داده با اونی که پیش خودش مونده شبهه شبهه محصوره است، آخه در شبهه محصوره اجتناب واجب در سایر جاها. آیا اینجا اگر شبهه غیر محصوره بود هیچی، جایز بود. شبهه محصوره بود یه طرفش از ابتلا خارج بود، بازم جایز بود. اما شبهه شبهه محصوره است، هر دو طرف احتمال ابتلا درش هست، اینجا میتونیم بگیم که جایز از اخذ یا نه. قانون کلی در شبهه محصوره اجتناب است، مگر اینجا این قانون بشکند، بگیم در اخذ مال جائر ولو شبهه شبهه محصوره هم باشه یجوز، این قانون میشکند. ها این است که بعضی گفتن بله اینجا این قانون شکسته، ولو شبهه شبهه محصوره هم باشه یجوز. چی گفته؟ مرحوم شهید در مسالک استدلال هم کرده است، گفته که چون سری روایاتی داره خواهد آمد، یک سری روایاتی داریم که از اون روایات جواز اخذ از مال جائر به ماها افهام می شود، پس یجوز مطلقا ولو شبه شبه غیر محصوره، محصوره مبتلابه غیر مبتلابه. حالا ایشون استدلال می کنند به استناد روایات، ما در برابر او چه خواهیم گفت و روایات را هم می ریزیم جلا، از روایات چگونه بتونیم استفاده بکنیم که اون قانون کلی اجتناب در شبه محصوره بشکند، ببینیم کار کجا می کشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نعم یمکن ان یستأنس، نعم نعم استدراکیه است. اول گفتیم که خمس دادن چگونه میتونه کراهت را برداره، یعنی خمس دادن را ما قبول نکردیم که رفع کراهت بکنه. از اینجا میخواییم برگردیم بگیم چرا خمس دادن یه همچه کاری از دستش میاد. نعم یمکن ان یستأنس او یستدل، استیناس شود، یعنی انسان اونس ذهنی پیدا کند، به ذهنش بیاد، یا دلیل آورده شود علی استحباب الخمس، بر مستحب بودن خمس. به چه استدلال شود؟ به موثقت میاد، اون بیل موثقت المسئول یه سطر بعد میاد. اینا جمله معترضه یستدل بعد تصل نهایه، بعد از آنی که نهایه فتوا داده. نهایه مگر فتوا داده را چه اهمیت داره؟ چون در نهایه ملتزم شده که هر فتوا داده باشد مضمون روایت را فتوا بدهد. التیهی کر روایه، فتوای نهایه مثل روایت است. ضمیرهی هم در میگه به فتوا، فتوا هم مؤنث است. الفیهیه یعنی فتوای نهایه مثل روایت هست. فتیها در اونجا چنین دارد، کفایتون فی الحکم بل استحباب، کافیست در حکم به استحباب. و کذالک فتوا سرایر، ابن ادریس هم در سرایر فتوا داده. مع عدم العمل فیها الا بالقطعیات، ابن ادریس از کسانی است که خبر واحد را حجت نمیداند، در سرائرش هم همیشه قطعیات را، قطعیات یعنی روایات متواتره را یا روایاتی که محفوظ به قرینه علمیه باشد. بالموثقه یعنی نعم یمکن ان یستدل بالموثقه، این بالموثقه متعلق و یستدل است، ممکن استدلال شود به موثقه ای که المسئول فیها ان عمل سلطان، که در اون موثقه سوال می شود از کار کردن برای سلطان. عمل سلطان یعنی کسی میره برای سلطان جل کار بکنه. یخرجو فیه رجلو، یخرجو دو معنا دارد، یکی خارج شدن یکی داخل شدن. اینجا معنای دیگرش داخل شدن، یعنی یدخلو فیه رجلو، داخل می شود در عمل سلطان. فیه هم در که به عمل سلطان، یعنی در کارهای مربوط به سلطان جور یه نفر وارد می شود. قال علیه السلام لا، اول حضرت سن نه داخل نشه. الا ان لا یقدر علی شیء، مگر ضرورت باشد قادر نیست در چیزی، یأکل و یشرب که بخوره بنوشه، و لا یقدر علی حیلت، این چاره هم ندارد. فإن فعل، پس در این صورت میتونه وارد بشه، اگر این کار رو کرد، فصار فی یده شیء، در دست او یه حقوق پول قرار گرفت، هل یبعث بخمسه الی اهل البیت علیهم السلام، خمسش رو به اهل بیت بده. فإن موردها، مورد این موثقه ها، برمیگه به موثقه موردش، و این کان ما یقع فی یده بإضاء العمل، ولو مربوط است آنچه که در مقابل عملش موز میگیره، راجع به جایزه نیست. اما الا ان الظاهره عدم الفرق بینه و بین ما یقع فی الید علا وجه الجایزه، الا اینکه فرقی نداره که یا به عنوان مزد از جائر پول بگیره یا به عنوان جایزه جائر پول بده. پس ما که راجع به جایزه صحبت می کردیم این هیچ فرقی نمی کنه، پولی از جائر دست شما قرار گرفت خمسش را بدید که نجات پیدا بکنید. پس این روایت را می شود دلیل آورد. و یمکن ان یستدل له ایزن، ممکنه استدلال شود در استحباب له، باز در میگره به استحباب خمس، بما دل علی وجوب الخمس، به اون روایاتی که وجوب خمس را دلالت داره، فی الجایزه مطلقا، یعنی در اخذ جایزه مطلقا روایاتی هست که واجب از خمسش را بدید. و هی عدت و اخبار مذکورت فی محلها، یک سری اخباری است که در محلش ذکر شده. میگه خب پس اونا وجوبش را میرساند، شما چرا میگین که مستحبه؟ میگه که و حیث ان المشهوره غیر قائلین به وجوب الخمس فی الجایزه، چون مشهور قائلن که در جایزه ای که از سلطان میرسد خمس واجب نیست، پس این روایات را حمل میکنه به استحباب. حملوا تلک الاخبار علی الاستحباب، کاملا واضحتون شد. تمام. ثم ان المستفاد مما تقدم، آنچه که استفاده می شود از روایتی که گذشت، من اعتذار کاظم علیه السلام، امام کاظم عذر خواست، اگر عذاب بنی ابی طالب را من تزویج نمی کردم قبول نمی کردم، من قبول الجایزه بی تزویج عذاب طالبیین، که طالبیین را یعنی ابناء ابی طالب را که من میخوام مرادمون بنی فاطمه است دیگه، لعلا ینقطع نسلهم، تا نسل اونها منقطع نشه، و من غیره، و غیر این روایت، یعنی این روایت دلالت دارد، غیر این هم دلالت دارد، ان الکراهه ترفع بكل مصلحه، مکروه شدن به هر مصلحت برطرف می شود، که هیه اهم و فی نظر شارع من الاجتناب عن الشبهه، مصلحتی که در اجتناب از شبهات هست، اگر یک مصلحت بالاتر از این باشه به این شبهات مرتکب شدن عیب نداره. و یمکن ان یکون اعتذاره علیه السلام اشارتن الى انه، اشاره باشه در این که لولا صرفها فیما یصرف فیه المظالم المردوده، اگر مصرف کردن آن نبود در مصارفی که مظلمه های مردوده، یعنی همون رد مظالم نمیگن، یعنی اون مظالمی که ظالم ها رد میکنن به صاحبانشون، اینا را رد مظالم هم میگن دیگه، یعنی مظلمه هایی که اونا را در میکردن، چون صاحبانشون نمیدونن در دست حاکم یک نماینده حاکم قرار میدن. لما قبله ها، از این استفاده می شود، اگر این نبود قبول نمی کرد اونها را، تیجیب او یم بقی، پس بنا در این واجب است یا سزاوار است ان یأخذها ها. چرا یه مرتبه گفت یجیب، یه مرتبه هم گفت که یم بقی، چرا این دو کلمه را بکار بود؟ یجیب در اونجایی که می دوند یقین داره که این ظالم ظلم کرده مظلمه را داره رد می کند، اونجا بر شما واجب است بگیرید و به صاحبش رد کنید. ینبغی هم مربوط به اونجاست که یقین ندارید از این مظلمه است، مشتبه است، مشتبه است، اونجا هم ینبغی شما اخذ کنید. ان یأخذها ثم یصرفها فی مصارفها، در بعض جا واجب، در بعض جا ینبغی که بگیرید در مصارفش مصرف کنید. و هذه الفروع کلها، این فروعاتی که ما گفتیم جایز است اخذ کردن در مواردش مصرف کردن، همه اینها بعد الفراغ عن اباحت اخذ الجایزه، باید اون از اون چهار صورت دو صورتش که ما گفتیم جایز است از ید جائر پول گرفت، یکی اون جایی که نمیدانم حرام در مال او هست، یکی اون جایی که میدانم اما شبهه غیر محصور است یا محصوره غیر مبتلا به. ببین اون مطلبی که قبلا گفتیم دیگه. و المتفق علیه من صورها، آنچه که متفق علیه هست از اون چهار صورت، صورت و عدم العلم بالحرام فی ماله، همون صورت اول. یک اون صورتی است که یقین نداریم در حرام در اموال این ظالم اصلا، او العلم بوجود الحرام، یا علمی داریم حرام هست، معکون شبه غیر محصورته، به شرط اینکه شبه شبه غیر محصور است، او محصورتن ملحقتن به غیر المحصوره، یا شبه محصورم باشه لاحق است به غیر محصوره. نور چشمانم بفرمایید ببینم شبه محصوره در چه صورت حکم غیر محصوره را دارد. ای بارک خدا شما را در آن نگه داره، برای اسلام مفید باشید. بله اونجا لاحقه که یه طرفش از محل ابتلا خارجه، دو تا کاسه بود، یکی خمر بود یکی آب بود، یکی نجس بود یکی پاک بود، یکی از محل ابتلا خارج شد، اون یکی را اصالت الاباحه و علیه و مثل شبه غیر محصوره می شود انسان استفاده کن. این است که می فرماید او محصوره ای که ملحقتن به غیر محصوره که علا معرفته. و این کانت شبهت و محصورتن به حیث و تقت از این محصوری، یعنی این تفصیلی است، شبه شبه غیر محصوره باشد گذشت، محصوره ای که لاحق به غیر محصوره باشد اونم گذشت، اما آمدید اون محصوره ای که لاحق نیست ها، یعنی هر دوتا طرف محل ابتلا، اون چه کارش بکنیم ها. و این کانت شبهت و محصورت است، اگر شبه شبه محصوره است، به حیث و تقتضی قاعدت و احتیاط لزوم الاجتناب عن الجمیع، به طوری که قاعده احتیاط میگه از هر دو اجتناب بکن، لقابلیت تنجز تکلیف بالحرام، قابلیت دارد تکلیف منجز باشد به حرامی که المعلوم اجمالا که معلوم شد به ما میگه اشتنه تظاهر و جماعتیم. پس اگر شبه شبه محصوره باشد چه کار بکنیم؟ تظاهر و جماعتیم المصرح به فی مسالک، ظاهر جمعیتی که در مسالک به اون تصریح شده است و غیره در غیر مسالک هم تصریح شده است چیه؟ الهلو، یعنی از دست جائر شما یه پولی میگیرید شبه شبه محصور هم باشد، ایده گفتن حلال است. چرا؟ اینجا دیگه استثناء شده مثل سایر موارد نیست. و عدم لحوق حکم شبهت المحصوره هنا، گفته ان که احکام شبهه محصوره اینجا لاحق نمی شود، یعنی این خارج است. حالا عبارات را بگیم. قارتی شرایع، در شرایع چنین فرموده محقق اول، جوائز السلطان الجائری این علمت این علمت حرامن به اینها فهی حرامون، جوائز سلطان جائر اگر بدانی حرام است، یا این علمت حرامن به اینها فهی حرامون، هر دو صحیح است. اگر دانسته شود که حرام است به اینه، یعنی دیگه شبه شبهه محصوره باشد، نه به اینه اگر فهمیده حرامه حرام است، اما به اینه نمیدانی ولو شبه شبهه محصوره هم باشه اینه یا اونه، او حلاله، مفهومشونه دیگه. و نحوه ان نهایت الاحکام، از کتاب نهایت الاحکام هم همینه، و دروس شهیدم اینه، و غیره ما، غیر این دو کتاب هم چنین گفتن. قالتی مسالک که در شرح شرایع است، مسالک مال شهید ثانیه و در شرح شرایع محقق اول است، در مسالک چنین گفته که از تقیید و بالعین اشارتون الى جواز اخذها، اینجا که قید میزند که به عینه اگر حرام باشه جایز نیست، بلاش این است که اگر به عینه معلوم نباشه ولو شبه شبه محصورم باشه جایزه. و این علم ان فی ماله مظالمون، ولو بداند که در مال او مظلمه هایی هست، کما هو مقتضا حال ظالم، مقتضای حال ظالم این است که اکثرا مظالم در گردنش است. ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام. این حکم حکم مال مختلط به حرام نیست فی وجوب اجتناب الجمیعه که از همه اجتناب بشود، یعنی مثل سایر شبهات که محصور باشد اجتناب لازمی مثل سایر جاها نیست، اینجا استثناء شده. چرا؟ لنه علازالی کرد مسالک میگه چون اینجا درباره اموال سلطان نست داریم، ولو شبه شبهی محصوران باشه بانه اینه دارم. انتها اقول، حالا ببینیم مرحوم شیخ چه میفرماید. لیس فی اخبار الباب ما یکون حاکما علی قاعده الاحتیاط فی شبهه المحصوره. ما یک قانون بزرگی داریم که در شبهه محصوره باید احتیاط کرد. آقای مسالک، شما که میگین نص داریم که اون نص حاکم است در قاعده احتیاط، در این اخبار یه همچه حاکمیت ما نمیبینیم، بلکه مطلقتون، بلکه این اخبار مطلق است. اقصاها کونها من قبیل قولهم کل شیء لك حلال، خیلی نهایتش در این است که مثل این است که کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام او کل شیء فی حلال و حرام فهی لك حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه که میاد. وقد تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط علی ذلک، در جای خودش ثابت است، در رسائل هم گفته این که قانون بزرگ احتیاط که در شبهه محصوره باید احتیاط کرده به این روایات حاکمیت دارد. اخه من نمیدونم این کاسه نجسه، این کاسه نجسه، این روایات میگه کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام، چون حرام را نمیدونم پس هر دو، این روایت میگه هر دو حلاله. اما قانون اشتنز عن النجس در شبهه محصوره قانون بزرگیه، او حاکمیت دارد به این روایات، نه این روایات به او حاکمیت داشته باشد. واضح تون شد؟ تلابد دهی نیزن، پس لابدیم در این صورت این روایات را چکار بکنیم؟ من حمل الاخبار علی موردین، این اخبار را به یک موارد حمل کنیم که لا یقتضی القاعده لزوم الاجتناب عن، این قاعده ای که قانون کلی اجتناب را در او لازم نداند. مثل چه؟ دو سه صورت است. کشبهت غیر المحصوره، ما بگیم که این روایات که میگه عیبی ندارد در صورتی که این مالی که اخذ میکنید حرمتش از قبیل شبهه غیر محصوره باشد، یا شبهه محصوره این که لاحق به غیر محصوره باشد، یا اینکه ید او را حجت بدانیم به اینا حمل بکنیم. و الا اگر شبهه محصوره باشه، اون قانون بزرگ کلی که اشتنم در مواد شبهات محصوره، اون قانون نمیشتند، این روایت اون رو نمیتونه بشتند. کاملا واضحتون شد؟ ها، پس این روایات را که حمل بکنیم که به مواردی که اجتناب لازم نیست، مثل چه؟ کشبهت غیر المحصوره اول محصورت لقی، یا اون محصوره ای که لم یکن کل من محتملاتها موردن لطلاع مکلم، یا محصورم باشد هر دو طرف مورد اطلاع نباشد که گفتیم مسئلش. او علا ان ما یتصرف فیه الجائر، یا حمل بکنیم که بگیم این روایات که میگه از دست جائر پول گرفت نگران نباش، هم کنیم که تصرف جائر در آن بالاعطا، وقتی که میبینیم این جائرم مسلمان است، پولی که به من میده حمل میکنیم عمل مسلمان را در صحت، دیگه اینم مسلمان است، حمل بر صحت. اما چه حمل بر صحت؟ یجوز اخذه حملا لتصرفه علی الصحیح، یا به این هم بکنیم او لان تردد الحرام بین ما ملکه الجائر و بین غیره، یه حمل بکنیم که بگیم آن پولی که به من میده و آن پولی که به من نمیده، اونی که به من نمیده که انه او خارج از اطلاع منه، این خیر از اولی ها، یعنی اونی که به من میده و اونی که به من نمیده به کس دیگر میده خارج از محل اطلاع منه. اما در اولی که ما گفتیم خارج از محل اطلاع، یکی در دست خودشه، یکی را به من میده، او راجع به اینه. اینجا دوباره همین حرف تکرار آخه، میگه که اونی که به من داده و اونی که به من نداده خارج از اطلاع منه، یعنی به دیگری داده، دیگری هم برمی‌داره جاهای دیگه مصرف میکنه. حتی تکلیف و بیل اجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجز علی. پس تکلیف به اجتناب یعنی اجتناب عن الحرام الواقعی در یه همچون موارد نمیاد، حمل بکنیم به این جاها. بله دیگه، و بین من قبیل تردد و بین مبتلا به المکلم و ما لم یستل به آن چیزی که مبتلا به آن نخواهد شد. و هلا اینم نسخه بده بالاش خط خط زده، یعنی این نبودم لفظی به مطلب نمیزد. و هلا ما لم یعرضه الجاهر لتملیکه، اون ما لم یستل به آن است که جائر اونو به من نداده. ما بگیم او از محل ابتلا خارجه. فلا یحرم قبول ما ملکه لدوران الحرام بینه و بین ما لم یعرضه لتملیکه. امر دور میزند بین این مالی که به من تملیک کرده حرام باشه یا اونی که در معرض تملیک من قرار نداده. اگر آن باشد محل ابتلا نیست، این باشد محل ابتلا، گفتیم که در شبهه مقصوره چنینی برایت. حت تکلیف و بیل اجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجز نله. نتیجه همه اینها این است که تکلیف به اجتناب عن الحرام الواقعی در هیچ کدوم تنجز ندارد. کما اشرنا الیه سابقا، این مطلب را قبلا هم اشاره کردیم، این مثلا زدیم که جائر یک کنیز را به شما هدیه کرده، یک کنیز هم برای خودش نگه داشته، یقین دارید یکی از این دوتا کنیز قصده، نمیدونه اینه یا اونی که از مختصات نسائش قرار دار. اگر او باشد خارج از اطلاع، این باشد نه، نگفتیم که اینجا جایز است در شما از این کنیز استفاده بکنید. شبهه ولو شبهه محصور است، اما یک طرف خارج از اطلاع. فلو فرزنا موردن، یعنی پس این روایات را که میگه جایز است در شبهه محصوره باید بگم چه موارد حمل بکنیم، اما اگر به این موارد هم نکنیم یه موارد دیگر را فرض بکنیم، بگیم که این آقا از دست اون جار این پول را میگیرد به قصد تقاص، یعنی جائر از او جائرانه مالیات گرفته، پول به او میده، قصدش این است من این پول را من باب اون پولی که به عنوان مالیات زور از من گرفته تقاصدم میگیرم. آیا در این صورت هم میتونه این اخذ بکنه و این روایات را دلیل قرار بده؟ میخواد بگه که اینجا هم مشکل دیگه. اگر به اون چهار مورد حمل بکنیم عیب نداره، بگیم که روایت که جایزه در شبهه غیر محصوره، شبهه محصوره که یه طرفش مبتلا به نیست، یا مالی که از حیطه ابتلاع او خارج باشد، یا مالی که به این داده یا به کس دیگر، به اینا هم میتونه بکنید. اما اگر این روایات را هم بکنیم به این صورت من باب تقاص میخوام بگیرم، نه، این روایات را به این صورت هم کردن ضعیفه و بلکه جایز نیست. در ذکر میکنه این مسائل را، فلو فرضنا موردن خارجا عن هذه الوجوه المذکوره، اگر یه موردی که خارج از این وجوهی که ذکر شد پیدا باشد، مثل چه؟ کما اذا اراد اخذ شیء من ماله مقاصدتن، اراده کند این آخر اخذ شیء را از مال جائر، ضمیر ماله هم در میگه به جائر، از مال جائر به عنوان مقاصده، تقاص معناش را براتون گفتم دیگه، او مالی را از این گرفته پول را از اون بابت میگیره، این یه صورت. او اذن له الجائر فی اخذ شیء من امواله علی سبیل التخییر، یا جائر گفته برو هزار تا شتر هست، یکی از شترها را اخذ بکن، اختیارم با خودته. ما بگیم که اینجا این قصدش این است که از شترهای حلال میخواد برداره، میشود این تصحیح کند مطلب را؟ نه. او علم ان المجید قد اجازه من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام، یا بداند که این جایزه دهنده اجازه میدهد از مالی که مخلوط است در اعتقاد خودش به حرام، مخلوط بناء على ان الياد لا تؤثر فيه اللي ما خلف ظاهرا بالاجتناب، بنابر این که بگیم ید حلال نمی کند آنچه را که ما مکلف هستیم که از او باید اجتناب بکنیم. آقا ما اول گفتیم یکی از طرق این است که ید این کافر را ید مسلمان فرض می کنیم، حمل بر صحت می کنیم، بنابر این که ما این ید را ید حمل بر صحتی ندانیم. کما لو علمنا، این مثل این است که بداریم که ان الشخص اعارنا احد الثوبين المشتبهين، یک نفر به ما عاریه داده یکی از دو لباس مشتبه را، یعنی دو تا عبا دارد، یکی مشتبه یعنی یکی نجسه یکی پاکه، یکی از عباهاش را به ما میده. فی نظره، در نظر خودش مشتبه است. فانه لا يحكم بطهارته، حکم به طهارت آن عبا نمیشود کرد. حل حکم فی هذه الصور، این چند تا صورتی گفتیم حکم در این صور به جواز اخذ بعض ذالک مع العلم بالحرام فی، که آیات جایز باشد با علم به حرمت در آنها، و طرح قاعدت الاحتیاط فی شبهت المحصوره، اون قانون بزرگ اجتنب در موارد شبهه محصوره را کنار بگذاریم، فی غایت الاشکال دل زر، یعنی در یه همچون موارد به خاطر این روایات اون قانون اشکنف انل شبهت المحصوره را اشکنیم و یه همچون حملی بر صحت ها را پیدا بکنیم، خیلی مشکل است و بلکه ضعیفه. خب حالا که این چنین شد، پس ما حملی میکنیم به اون چهار صورت و بعدم بریم ببینیم که این نصوص چیه. آخه مثالی گفت دیگران گفت نست داریم در اخذ مال از ید ظالم به خاطر روایات ولی شبهه محصور هم باشد، بریم در رسی کنیم این نصوص چی آخه. ببینید فل نذکر نصوص الوارده فی هذا المقام، بهتر است آنچه که در این مقام ذکر شده در رسی کنیم و نتکلم فی مقدار، و تکلم بکنیم فی مقدار شمول کل واحد منها، ببینیم چه مقدار شامل هستند بعد از ذکره، بعد از ذکر کردن آن، حتی یعلم عدم نهوزها، تا معلوم بشود که اون روایات نهوز قیام ندارد، عدم نهوزها یعنی استحکام ندارد، للحکومت علی القاعده، که بتواند حاکمیت پیدا کند در مقابل این قانون کلی. اون قانون بزرگ کلی چیه؟ نور چشمانم جان، در چه صورت احتیاط، در چه صورت؟ در شبهه محصوره که هر دو طرف مورد ابتلا، اونجا یه قانون بزرگ کلی محکم داریم که اشتنه در شبهه محصوره. حالا ببینیم این روایات چه روایاتیست که در مقابل اون قانون کلی قد علم کرده میخواد اون قانون کلی را حکومت پیدا بکنه. واضحتون شد؟ همین الاخبار التي استدل بها في هذا المقام، از اخباری که با آن استدلال شده در این مقام یکی اینه، قول و علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که حلال حرام در او هست، فهو لك حلال آن درسون حلاله، حتی تعرف الحرام منه به عینه تتدهه، تا اینکه حرام را از آن به عینه بشناسی پس آن را ترک بکنه. یه روایت اینه، یعنی هر چیزی که حلال حرام است، در صورتی در شما حلال کلن، مگر در یک صورت حلال نیستی، تعرف الحرام منه به عینه، به عینه انگشت بگذاره روی اون حرام، بگی این حرامه، تا آن را ترک بکنی. این یک، یعنی اگر به عینه نشناسی ولو شبه شبه محصور هم باشد فاولت حلال. این یک، و باز و قولو کل شیء لک حلال حتی تعرف.